18 تیر 96 بسود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون مقام ثانی بود که شروع کردیم و اون مقام ثانی در واقع اضطرار به غیر معین بود، اضطرار به احد اطراف لا به عینه بود. عرض کردیم فرض بفرمایید دو ظرف آب است او اکثر و اینا متعلق علم اجمالی است به نجاست احد هما. حالا که متعلق علم اجمالی است، بنابراین میبایست که از همه اجتناب کنید. مکلف تشنه شد به حدی که به اضطرار رسید و این اضطرار موجب می شود که یکی از این ظرف های آب رو شرب بکند. کلام در این است اگر یکی از این ظرف های آب رو شرب کرد، آیا علم اجمالی از تنجیز نسبت به بقیه ظروف خارج می شود؟ یا علم اجمالی در تنجیز خودش همچنان باقی است؟ این بحثمون بود. آقای آخوند قائل به عدم تنجیز شده اند که اگر یه ظرف رو شرب کرد، نسبت به ظرف دیگر یا ظروف دیگر شک بدوی می شد و در نتیجه اصل نفی میکند آن را. پس آقای آخوند قائل میشوند به عدم تنجیز نسبت به ظروف باقی مانده. نقطه مقابل شیخ اعظم انصاری و آقای نائینی قائل به تنجیز شدند و الوجه فی تنجیز را دیرو خدمت شما عرض کردند. وجه در تنجیز این بود که متعلق علم اجمالی، متعلق اضطرار، متعلق اضطرار احد هما یا احد هم لا به عینه هست، یعنی یکی از ظروف لا به عینه متعلق اضطرار ماست. درست شد؟ پس بنابراین احده ما لا به عینه متعلق چه می شود؟ اضطرار می شود. لکن متعلق بفرمایید که چه متعلق حلال یا حرام، متعلق حرمت شرب اینجا احدهما یا احدهم لا به عینه نیست. اونی که حرمت روش رفته است یکی از این ظروف است، حرمت شرب روش رفته، و چون این یک ظرف الان مردد بین دو ظرف یا چند ظرف دیگر شده است، شما میبایست از همه به قانون علم اجمالی اجتناب. بنابراین متعلق حرمت شیئون، متعلق اضطرار شیئون آخر. دقت کردید آقای فیاض؟ اضطرار نفی حرمت میکند، نفی تکلیف میکند در متعلق خودش. متعلق خودش هم یکی از این ظروف است لا به عینه. اما اضطرار نمیتواند که نفی تکلیف و نفی حرمت بکند در غیر متعلق خودش. حرمت تعلق گرفته است، حرمت شرب، به یکی از این ظروف تا توجه می‌فرمایید، به یکی از این ظروف به عینه، لکن چون این حرمت که به یکی از این ظروف به عینه تعلق گرفته است الان برای ما چیه؟ مجهوله، مشتبه هست. بنابراین ما از همه این ظروف به قانون علم اجمالی باید چی کنیم؟ باید اجتناب کنیم. توجه فرمودید؟ تا تکلیفی که علم اجمالی در حق ما تنجیز کرده است تا اون تکلیف مراعات بشه. پس بنابراین متعلق اضطرار شیئی است و متعلق علم اجمالی و متعلق حرمت شرب شیء آخر است و اضطرار تکلیف رو نسبت به متعلق خودش برمی داره. توجه فرمودی؟ نه، ببینید، حرمت کجا آمده است؟ حرمت آمده است، حرمت شرب دیگه. حرمت شرب به یکی از این ظرف ها تعلق گرفته، همون ظرفی که نجس شد. بقیه ظرف ها که حرمت شرب ندارن، لکن این حرمت شرب الان برای شما مشتبه شده بین دو یا سه ظرف. این حرمت شرب که برای شما مشتبه شد به قانون علم اجمالی که گفتیم علم اجمالی هم تنجیز میارد، شما میبایست از همه این ظروف اجتناب کنید. بنابراین الان شما همه ظروف رو باید اجتناب کنید به قانون علم اجمالی، تنجیز در باب علم اجمالی. اضطرار به یکی از این ظروف دارید، به یکی لا به عینه، درسته؟ که یکی از این ظروف رو لا به عینه شما باید شرب کنید. خیلی، یکی از این ظروف لا به عینه شما مضطر به شربش هستید. خیلی خوب، اون یکی را از تحت قانون علم اجمالی به اضطرار چه میشد؟ اون یکی خارج میشه. اون یکی هم شما میتوانید تطبیق کنید بر هر کدوم که بخواید. اون یکی که شما اختیار میکنید برای شرب، اونی که شما اختیار کردید برای شرب، به اضطرار حلال میشد برای شما. تکلیف در موردش برداشته میشه. اما تکلیف در بقیه چرا برداشته بشه؟ بقیه متعلق اضطرار شما نیست. وقتی بقیه متعلق اضطرار شما نیست، تکلیف در بقیه همچنان چیه؟ باقی است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین
این
استاد
اون
شیء
واقعی را خارج کرده تحت قانون علم اجمالی، خب علم اجمالی به این شعر تعلق داشته
بله.
تعلق داشته
بله.
این شعر
واقعا مثل حضرت اون مورد خاص، اون مورد خاصی که شما اختیار میکنید برای شرب متعلق علم اجمالی بود. وقتی که متعلق علم اجمالی بود باید اجتناب میکرد. حالا به اضطرار اجتناب ازش برداشته شد، چون شما مضطر شدید دیگه. وقتی که مضطر شدید، اضطرار چی میکنه؟ حرمت اون رو بر میدارد، اون خارج میشد از دایره علم اجمالی دیگه. علم اجمالی نسبت به اون فرد تنجیز ندارد به اضطرار، اما نسبت به بقیه چرا تنجیز نداشته باشه؟ چرا بقیه از تحت تنجیز علم اجمالی خارج بشن؟ کجاش انحلال پیدا میکنم؟ انحلال اما واقعیون اما حکمیون. شما اگر اینجا چهار تا ظرف بود، علم اجمالی به نجاست احد هم دارید، مضطر به شرب یکی شدید، از این 4 تا ظرف یکی رو شرب کردید، دیگه احتمال نمیدین تو اون 3 تای باقی مونده نجس باشه؟ چه انحلالی؟ لا اله الا الله. درسته که احتمال میدین همونی که شرب کرده اید هم نجس باشد، لکن این احتمال شما حتی اگر بر اساس قانون حساب احتمالات بگیرید، این احتمال 4 ظرف که بود 25%، الان شما به 75% احتمال میدهید ظرف نجس داخل این 3 تا ظرف باشه. توجه میکنید؟ بنابراین احتمال این که ظرف نجس داخل این ظروف باشد هنوز وجود دارد، بلکه احتمالش هم خیلی قوی است، به 75%. توجه فرمودید؟ بنابراین صرف وجود این احتمال، چون علم داریم یک نجسی بوده است، به قانون علم اجمالی برای شما تنجیز میاره. بنابراین از بقیه باید چیکار کنی؟ باید اجتناب کنی. توجه فرمودید؟ خب تا اینجا، پس ببینید، تا اینجا چند نکته معلوم شد. نکته اول، حرامی که معلوم بالاجمال بوده است، چیزی که موجب ارتفاع این حرمت باشد با اضطرار حاصل نشده است. چرا؟ چون متعلق اضطرار با متعلق حرام معلوم بالاجمال مختلف است. وقتی متعلق اینا با هم مختلف است، اضطرار تکلیف را در متعلق خودش برمی دارد، تکلیف را در امور دیگه، در متعلقای دیگه که نمیتوند بردارد. بنابراین وقتی اینا دوتا متعلق شد، پس تکلیف در ما بقی باقی است. خب حالا که تکلیف در ما بقی باقی است، پس بنابراین شما حق ندارید غیر اون ظرفی رو که اختیار کردید و رفع اضطرار بش کردید، غیر اون ظرف رو شما حق به شربش ندارید. غیر اون ظرف اجتناب بر شما چیه؟ لازم و واجب است. باید از ما بقی چه کنید؟ اجتناب کنید. خب حالا که از ما بقی اجتناب باید بکنیم، یعنی شما اجازه ندارید آقای فیاض بقیه رو مرتکب بشی. اگر بقیه رو مرتکب شدی، شما مخالفت تکلیف واصل رو کرده اید و مخالفت تکلیف واصل قبیحه، پس شما حق مخالفت قطعیه ندارید، حق ندارید اون یکی رو مرتکب بشید. یا اینکه یه ظرف سوم بگذارید، دو تا ظرفی که علم اجمالی به نجاست احده ما دارید، نصفی از این بریزید، نصفی از دیگری بریزید، درسته؟ و بعد شرب کنید. خب شما اینجا یقین پیدا میکنید به این که چی؟ که نجس رو شرب کردن دید. توجه میکنید؟ حق ندارید. بله، یکی لا به عینه را به اختیار خودتون انتخاب میکنید، شرب میکنید. خب پس شما حق مخالفت تکلیف قطعیهی که تنجز پیدا کرده است به علم اجمالی ندارید. بله، چون مزتر شده اید، موافقت قطعیم نمیتونید بکنید. موافقت قطعیه نمیتونید بکنید، چون یکی رو باید شرب کنید. اما حق مخالفت قطعیه را هم ندارید. خب نتیجه اضطرار چیست؟ نتیجه اضطرار این است که شما دو ظرفی که داشتید که احتمال نجاست احده ما بود، این دو تا ظرف شما، یا این است اونی که شما مضطر شدید به شرب و اختیار کردید برای شرب، اون ظرف پاک بوده، اون ظرفی بود که پاک بود فی علم الله، شما پاکه رو خوردید، خیلی خوب، اون یکی که باید اجتناب کنید و در نتیجه اینجا مشکلی برای شما حادث نشده. شما اونی که شرب کردین فی علم الله پاک بود است دیگه، این که پاک رو نوشیدن که اشکالی نداره. و اما اگر فی علم الله اونی که شما اختیار کردید به سوء تصادف ظرف نجس بود و شما نجس رو خوردید، خب شرب نجس حرام است. بنابراین شما مرتکب چه شدید؟ حرام شدید. اما چون چی؟ مضطر بودید و نمی دانستید که این حرام است، در ارتکاب این حرمت شما چه هستید؟ معذورید. چون که می دونستید این حرومه که اینو ور نمی داشتید، اون یکی که پاک بود و حلال بود ور می داشتید. شما نمی دونستید این حرومه، به سوء تصادف هر ظرفی که شربش حرام است را اختیار کردید و شرب کردید. خب این حرمت شرب داره، حرمت شرب، اما این حرمت شرب چون شما نمی دونستید در حق شما تنجیز ندارد، میشه اباحه چی؟ ظاهریه. یعنی شما این حرام برای شما مباح شد، ترخیص در ارتکابش دارید، لکن ترخیصن ظاهرین، یعنی اگر مرتکب شدید چون نمیدانستی عقاب نمیشوید. توجه فرمودی؟ خب اسم اینو میگذاریم چی؟ اسم این رو میگذاریم تنجز متوسط. این بحث جدیدم امروز این از اینجا شروع میشه. اسم این را میگذاریم توسط در تنجز یا تنجز متوسطه. تنجز متوسطه یعنی چه؟ خوب توجه کنید. ببینید در یه مواردی بود شما براءت جاری میکرد، شک بدوی، دو تا سه تا ظرفه، ما شک داریم اصلا نجسی به اینا اصابت کرده است یا نه، یعنی این ظروف متعلق شک بدوی است. وقتی متعلق شک بدوی است شما چی کار میکنید؟ براءت جاری میکنید. براءت جاری کردید، تکلیف بعد از جریان براءت دیگه تنجیز ندارد، درست شد؟ این یه شقه، عدم تنجز تکلیف، که تکلیف برای شما تنجز پیدا نمی‌کنه. یک شقه دیگه این است که تکلیف تنجز پیدا می‌کنه. همون چی؟ همون داستان علم اجمالی. جایی که شما علم تفصیلی داشته باشید یا علم اجمالی داشته باشید، اگر بدونید این سه تا ظرف هر سه نجس است به علم تفصیلی، خب از هر سه تا باید اجتناب کنید دیگه. خیلی. این میشه تنجز کامل. به علم اجمالی هم اگر بدونید یکی از این سه ظرف نجس است، باز باید چیکار کنید؟ باز باید از هر سه تا اجتناب کنید به قانون علم اجمالی، باز اینم میشه تنجز چی؟ تنجز کامل. پس یه فرض عدم تنجز شد، یه فرض تنجز کامل شد، بین این دوتا یه چی داریم؟ یه تنجز متوسطه. تنجز متوسطه یعنی از یک جهت تنجز هست، از جهت اخرا تنجز نیست. خب کدوم؟ خب الان تنجز از یه جهت هست، از یه جهت نیست. تنجز نیست در اون موردی که شما اختیار کردید برای چی؟ شرب. در این داستان چی؟ اضطرار به شرب احدهما لا به عینه. اونی که شما اختیار میکنید برای شرب، چون اضطرار بر اون فرد تطبیق میشد، وقتی اضطرار بر اون فرد تطبیق شد، این میشد متعلق اضطرار، تنجز نسبت به این فرد از بین میرد. یعنی این فرد از دایره علم اجمالی شما خارج میشد، ارتکاب این فرد به اضطرار دیگه اشکالی نداره. درست شد؟ اما فرد دیگری که شما اضطرار به شربش ندارید، اون همچنان داخل در تنجز علم اجمالی باقی میموند. توجه کردید؟ خب این تنجز شد تنجز متوسطه. یعنی تنجز متوسطه یعنی نه این است که شما همه رو براعت جاری کنی، دیگه نسبت به کل تکلیف نداشته باشی، نه این است که نسبت به کل تکلیف داشته باشی و همه باید نسبت به همه وجوب مراعات تکلیف رو بکنی. این تنجز متوسطه یعنی اون فرد مضطرون الی از تحت علم اجمالی خارج میشه، اون فردی که بهش اضطرار به شربش داری که اختیارش میکنی برای شرب، اون دیگه تکلیف ندارد، اونو بخور. اما بقیه تحت عنوان تنجز علم اجمالی باقی میمونن، نسبت به بقیه باید مراعات تکلیف را بکنی. توجه میکنی؟ این شد تنجز متوسط. یکیش رفت بیرون، یکیش رو مرتکب بشی اشکالی ندارد، اما بقیهش حق ارتکاب نداری. این تنجز متوسط است، یعنی حد فاصله بین تنجز کامل و عدم تنجز است. توجه فرمودید؟ خب شما میگون میگه جای دیگه هم داریم این را؟ میگم بله، با تنجز متوسط جاهای دیگر هم داریم. مثال برای شما بزنم. فرض بفرمایید که تو اقل و اکثر، شما در داستان اقل و اکثر هم همین تنجز متوسطه رو دارید. در اقل و اکثر ارتباطی، درسته؟ در اقل و اکثر ارتباطی اگر شما اقل رو بیارید نسبت به اکثر چه جاری میکنی؟ براعت جاری میکنی. نسبت به اکثر براعت جاری میکنید و اگر اکثر رو نیوردید بعد از اتیان به اقل، اکثر رو اتیان نکردید، اشکالی ندارد. اما اگر اقل رو نیاورید شما مؤاخذ خواهید بود. حتی می تواند شارع شما را مؤاخذه کند به اکثری که در ضمن اون اکثر چی هم وجود دارد؟ اقل هم وجود دارد دیگه. توجه فرمودید؟ این میشه تنجز باز متوسطه. این تنجز متوسطه یعنی شما نسبت تکلیف نسبت به اقل ثابت است، باید اقل رو بیارید. اگر اقل رو آوردی نسبت به اکثر چه جاری میکنی؟ براعت جاری میکنی. پس نسبت به اقل نمیتونی براعت جاری کنی، اقل رو باید بیاری. اقل رو که آوردی نسبت به اکثر براعت جاری میکنی. اما اگر اقل رو نیاوردی، اگر اقل رو نیاوردی قطعا شما چه هستی؟ مؤاخذ هستی. حتی این مؤاخذه میتواند نسبت به اکثر باشد، اما اکثری که تو دلش اقلم هست دیگه. تعجب میکنی؟ پس بنابراین این میشه تنجز متوسط. بله، تفاوتش اینه که اون از این ور میمدیم، این از این ور میام، فرقش همین. علی خواجه و خواجه علی
تنجزی متوسطه نیست اصلا، یه مورد زیلی تنجز خارج شد، یعنی اصلا موضوعش
خیلی برد کرده به استرام. موردی که خارج شد، پس تنجز شما شکست. اون موردی که خارج شد نسبت به او دیگه تنجز وجود ندارد، اما نسبت به بقیه تنجز وجود دارد. در اقل و اکثرم همین جور است. شما اقل رو آوردی، بعد الاتیان بالاقل نسبت به اکثر چه جاری میکنی؟ براءت جاری میکنی. اقل رو که آوردی نسبت به اکثر که براءت جاری میکنی، یعنی دیگه نسبت به اکثر شما تکلیف نداری، تکلیف شما نسبت به اکثر برطرف شد. اما اگه اقل رو نیوردی، تکلیفت نسبت به اکثر چیه؟ باقی میموند، ولو حداقل اکثری که در ضمن اون اکثر اقلم هست دیگه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین خوب توجه کنید، اینجا میشه تنجز متوسط. یعنی تنجیز علم اجمالی هست، اون موردی که شما مضطر بهش میشید که اون لا به عینه است، اختیار به ید خودتونه، یکی از این ظرفا رو باید اختیار کنید. اون موردی را که شما اضطرار را برش تطبیق کردید، درسته؟ اون موردی که اضطرار رو برش تطبیق کردید به قانون اضطرار نسبت به اون مورد رفع تکلیف میشه، نسبت به اون مورد دیگه تکلیف تنجیز ندارد، درست شد؟ پس اون موردی که مضطرون الیه هست، تکلیف نسبت به او برداشته میشه، اما تکلیف نسبت به بقیه موارد همچنان باقی است. این شد تنجز متوسط. یعنی نه اینکه تکلیف به کلی از بین بره، چنانچه آقای آخون میگه، نه اینکه تکلیف همچنان باقی باشد همه ی اطراف رو بگیرد. اون مورد که اضطرار رو برش تطبیق میکنید نسبت به او دیگه تکلیفی نیست، نسبت به بقیه تکلیف هست. تو اقل و اکثر ارتباطی هم بعد الاتیان به اقل شما میگون ما اقل را آوردیم، نسبت به اکثر چه جاری میکنی؟ براءت جاری میکنی. وقتی برا اقل را آوردی نسبت به اکثر براءت جاری کردی، دیگه شما نسبت به اکثر تکلیف نداری. اما اگر اقل رو نیاری تکلیفت همچنان باقی است دیگه. توجه کردی؟ لعل تکلیف نسبت به اکثر هم باشد، حداقل اکثری که در ضمنش اقل وجود دارد. تا اینجا درست شد؟ خب، از ما ذکرنا معلوم شد فرق مقام دوم که بحث جدیدمون است با مقام اول، فرقش روشن شد. مقام اول چی بود؟ مقام اول بحث اضطرار به احد چه بود؟ معین بود، که شما مضطر بشید به احد معین. یعنی دو تا ظرف داشتیم، علم اجمالی به نجاست احده ما داریم، دو تا ظرف، یکی آب یکی شیره، و شما چون بیمارید مضطر به شرب چه هستید؟ شیر هستید. شیر رو باید بخورید. توجه کردی؟ پس بنابراین اونجا تو مقام اول اضطرار بود، لکن اضطرار به معین. اینجا چیه؟ اینجا اضطرار به احده ما لا به عینه. اینجا هر دو تا آبه، بنابراین شما برای رفع آتش میخواین هر کدوم رو میتونید اختیار کنید. مضطر به احده ما لا به عینه هستی، درست شد؟ لذا اونجا در مقام اول فرق میکرد، آیا اول اضطرار بیاد بعد تکلیف بیاد بعد علم به تکلیف بیاد، توجه میکنید، یا نه اول تکلیف بیاد ثم علم به تکلیف بیاد ثم اضطرار بیاد، توجه میکنید؟ اونجا هم سم چی قسم کردیم دیگه، صورت اولا، صورت ثانیه، صورت ثالث، سه تا صورتش هم این بود که اول اضطرار بیاد ثم تکلیف بیاد ثم علم به تکلیف بیاد. خیلی خوب، پس سه تا مطلب داشتیم، اضطرار، تکلیف، علم به تکلیف. خب حالا این سه صورت شما جای اینا رو که عوض کنید میشه سه صورت، اول اضطرار بیاد بعد تکلیف بیاد بعد علم به تکلیف بیاد. یکی دیگه بگذارید، اول تکلیف بیاد ثم علم به تکلیف بیاد ثم اضطرار بیاد. این صورت نه سه صورت، این صورت دوم. صورت سوم هم اضطرار متوسط بشود بین خود تکلیف و علم به تکلیف. و اگر یادتون باشد اونجا گفتیم اگر اول اضطرار بیاد، درسته؟ بعد تکلیف و علم به تکلیف بیاد، اضطرار دیگه نمیگذارد که اون تکلیف شما چی پیدا کنه؟ تنجیز پیدا کنه. اما اگر اضطرار در مرحله آخر بیاد، اگر اضطرار در مرحله آخر بیاد، تکلیف اومده، علم به تکلیف هم اومده، تکلیف چه دارد؟ تنجیز پیدا کرده. تکلیف تنجیز پیدا کرده است در حق شما. خیلی خوب، اون موردی رو که مضطری اضطرار حرمتشو برمی داره، الباقی رو باید چی کار کنی؟ باید اجتناب کنی. و اما اگر اضطرار متوسط می شد بین تکلیف و علم به تکلیف، درست شد؟ یعنی دیروز تکلیف حادث شده است، امروز اضطرار میاد، فردا چی میاد؟ علم به تکلیف میاد. توجه میفرمایید؟ این شقم گفتیم مثل چیست؟ مثل شق اول که اضطرار اول باشه، چون ملاک خود تکلیف نیست، ملاک علم به تکلیف است. اگر اضطرار مقدم بشود به علم به تکلیف، بازم چی میشد؟ نمیگذارد که تکلیف تنجیز پیدا بکند. دقت کردید؟ این سه صورتی بود که مقام اول داشتیم و بحث کردیم. اونجا اضطرار به معین بود. وقتی اضطرار به معین بود، اضطرار به معین در اون جایی که مقدم بشود به علم به تکلیف، اضطرار دیگه نمیگذارد که تکلیف در حق شما چه پیدا کند؟ تنجیز پیدا کند. چرا؟ چون شیر را که باید بخوری، شیر را مضطر به شربش هستی. توجه میکنی؟ سلام، اینو بده این بره. شیر را مضطر به شربش هستی؟ خب این مال شیر، پس حرمت نسبت به شیر برداشته شد. شیر رو که شما از قبل اضطرار دارید و باید شرب بکنید، پس اگر نجاست به شیر اصابت کرده که باید شربش بکنید، چاره ای ندارید. خب میموند اون یکی آب، ظرف آب. خب اون ظرف آب رو از اول شما شک دارید نجاست بهش افتاده یا نه، در نتیجه علم اجمالی دون منحل میشه دیگه، نسبت به ظرف آب اجتناب لازم نیست. البته این در فرضی است که اول چی بیاد؟ اضطرار. اما اگه عکسش، اول چه آمد؟ علم اجمالی دون اومد، ثم اضطرار اومد، میشد مثل همین حالا. خیلی خوب، شیر رو بخور، از اون آبم باید چی کار کنی؟ باید اجتناب کنی. توجه کردید؟ پس بنابراین فرق ما نهنفی با اون مقام قبلمون که مقام قبل اضطرار به معین بود، حالا اضطرار به احدهما یا احدهم لا به عینه هست. پس فرق روشن شد. اینجا هیچ وقت علم اجمالی اینجا هیچ وقت چه نمی شود؟ در این فرض هیچ وقت بفرمایید که بله در فرضی که ما درش قرار داریم اضطرار لا به عینه، این اضطرار برای شما هیچ وقت عدم تنجیز کلی نمیارد. اونی را که اختیار میکنید از تنجیز برداشته میشه، بقیه در تنجیز چیست؟ باقی است. توجه کردی؟ خب این فرق ما مقام ثانی با مقام اول. ثم از ما ذکرنا نقد ما بر آقای آخوند علی الله مقامه الشریفم معلوم شد. آقای آخوند می‌فرمایند وقتی اینو مستر شدی، یکی را لا به عینه مستر شدی، یکی لا به عینه را که تو اضطرار پیدا کردی و یکی را انتخاب کردی بخوری، اون یکی میشد شک بدوی، اون یکی را نمیدونی آیا اصلا نجاستی اصابت کرده است یا نه، در نتیجه اون یکی میشد شک بدوی، از دایره علم اجمالی خارج میشد و دیگه تنجیزی ندارد علم اجمالی نسبت بهش. نقدمون بر آقای آخون این است، میگم آقای آخون ما دست شما را میبوسیم، فرمایش شما صحیح است و متین است در فرضی که اضطرار برای ما چه بیارد؟ اضطرار برای ما حکم واقعی بیارد، یعنی اضطرار برای ما جعل حکم واقعی بکنه. اما از ما ذکرنا ملاحظه فرمودید، گفتیم اضطرار جعل حکم واقعی نمی کند، اضطرار برای ما جعل حکم ظاهری می کند. تو عرایزم گفتم اگر شما از باب اتفاق دست گذاشتی رو همونی که نجس بود به سوء تصادم، و همونی که نجس بود رو اختیار کردی برای شرب، خب این نجس است دیگه. نجس حرمت شرب دارد یا ندارد؟ دارد. پس شرب این حرام هست یا نه؟ حرام است. اما چون شما مضطری و نمیدانی که این نجس است، نسبت به این شرب حرام چی داری؟ معذوری. توجه فرمودید؟ این عذری که داریم میگم آیا این حکم واقعیه یا ظاهریه؟ هر جایی که پای علم و جهل وسط آمد میشد حکم چی؟ ظاهری. اگر میدانستی که این ظرف نجسه، میتونستی اینو اختیار کنی؟ باید کدومو میخوردی؟ باید پاکرو میخوردی دیگه. حالا نمیدونی که نجس است و به سوء تصادف نجس را اختیار کردی به خوردن. خیلی خوب، خیلی خوب، نجس را خوردی، مضطرم بودی. خب شرب نجس حرام است، عقاب دارد. میگم شما به این شرب نجس عقاب نمیشی. چرا؟ چون نمیدونستی نجسه، چون نمیدونستی نجسه. اگه میدونستی نجسه و میخوردی بله عقاب میشد، اما الان نمیدونستی این به عینه نجسه است. خیلی خوب، چون نمیدونستی و خوردی اشکالی ندارد، عقاب نمیشی. شما حرام خورده ای، شرب حرام کردی، اما این شرب حرام، شرب حرامی است که برش عقاب نیست. چرا عقاب نیست؟ چون نمیدونستی حرامه. وقتی پای دانستن و ندانستن آمد، اونی که اضطرار برای شما فایده داد چی بود؟ اباحه واقعیه یا ظاهریه؟ اباحه ظاهریه بود. اضطرار برای شما، ثمره اضطرار اباحه ظاهریه بود. وقتی اباحه ظاهریه باشن، خب اباحه ظاهریه با حکم واقعی قابل جمع است. وقتی که با حکم واقعی قابل جمع است، اباحه ظاهریه با حکم واقعی قابل جمع است، تنجیز علم اجمالی شما نسبت به موارد دیگر همچنان باقی میمونه. اما اگر ثمره اضطرار اباحه واقعیه بود، حرف آقای آخوند درست میشون. اگه اضطرار میگفت اونی که شما مضطری مباح است حتی فی علم الله، یعنی مباح است بلچی اباحت الواقعیه، خیلی خوب، اینی که نجس بود که من شرب کردم، این که مباح شد به اباحه چی؟ واقعیه. اون یکی هم شک دارم، شک دارم آیا اصلا بهش نجاست اصابت کرده است یا اصابت نکرده است، حرف آقای آخون درست میشه. وقتی اضطرار آمد یکی شد مباح، اون یکی میشد شک بدی. اما این بیان آقای آخون کجا میرد؟ ببینید لم اشکاله بر آقای آخون، لم اشکاله بر آقای آخون این است که فرمایش آقای آخون صحیح است. اذا کان خروجی باب اضطرار حکمن واقعیان، اگه خروجی باب اضطرار حکم واقعی باشه، حرف آقای آخون صحیحه، هیچ مناقشه ای درش نیست. اما ملاحظه فرمودید خروجی باب اضطرار اینجا حکم واقعی نیست، اینجا خروجی باب اضطرار حکم ظاهری است. چرا؟ به خاطر اینکه این ظرف نجس است، این یکی پاکه. اگه من بدونم این نجس است و این پاکه و مضطرب شرب بشم، خب قطعا باید کدوم ها انتخاب کنم؟ پاکه رو باید انتخاب کنم. آیا میتونم تطبیق کنم بر نجس؟ نمیتونم. خب آب پاکه هست، خب آب پاکه بردار بخور، چرا نجس رو برمیداری میخوری؟ درسته؟ خب این در فرض علمه. حالا من نمیدونم اینا کدوم پاکه کدوم نجس. خیلی خوب، حالا که علم اجمالی شد، امر مشتبه شد، میگه شما مختار، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. خب حالا من دست گذاشتم رو یکی شرب کنم، از باب اتفاق به سوء تصادف و سوء حظ من شقی بدبخت نجسه در آمد و من نجس رو شرب کردم. شرب نجس حرام است یا نه؟ حرام. خیلی خوب، پس من مرتکب حرام شد، اما این ارتکاب حرامی است که چی؟ که چون من نمیدونستم بر طبق این ارتکاب حرام عقاب نمیشم. خیلی خوب، پس اباحه‌ای که به من میداد اضطرار اینجا اباحه ظاهری. وقتی اباحه ظاهری رو به من داد، خب اباحه ظاهری با وجوب تنجیز اون طرف، طرف دیگر رو لازم الاجتناب باشد، قابل جمع است. میشد این مباح باشد ظاهرا و از اون طرفشم باید من اجتناب کنم. اما اگر این طرف مباح باشد واقعا، دیگه اجتناب از طرف دیگه لازم نیست. پس فرمایش آقای آخوند درسته، میگه وقتی یه طرف اضطرار بهش تعلق گرفت اون طرف از دایره تنجیز خارج میشه. میگم آقای آخوند درست میفرمایید، اذا کان خروجی اضطرار شما اباحه واقعیه باشه. فرمایش شما یا آقای آخوند درست، اما در ما نهنفی خروجی اضطرار شما اباحه واقعیه نیست، خروجی اضطرار شما اباحه ظاهریه است. وقتی اباحه ظاهریه است، اباحه ظاهریه با تنجز نسبت به طرف آخر جمع میشه. اینم نقد بر آقای آخوند. ثم مرحوم آقای نائینی در مقام یه ادعایی دارن. ادعای آقای نائینی رو فقط طرح کنم تا توضیحش و نقدش بماند برای بعد. آقای نائینی می فرمایند که اگر اونی که مصادف شد، اونی که مکلف بهش رفع اضطرار کرد مصادف شد با حرام واقعی، درست شد؟ اگه حرام واقعی رو برداشت خورد، اون این ظرف نجسه را برداشت خورد، میگن حرمت واقعیه برطرف شده است. مثل آقای آخوند. آقای آخوندم گفت حرمت واقعی برچه، یعنی خروجی اضطرار واقعی گرفت که اون طرف گفت دیگه نمیخواد اجتناب کنه. آقای نائینی هم میگن اگر از باب اتفاق دست گذاشت رو اون ظرف نجسه و اونو شرب کرد، خب حرمت واقعی رو شرب کرده، حرمت واقعی برطرف شده است. حرمت واقعا برطرف میشد، اما از ظرف دیگرم باید اجتناب کنه. متوجه شدین آقای نائینی؟ یعنی آقای نائینی نه حرفی ما رو میزنه نه حرف آقای آخونده میزنه، این وسط یه حرف جدید دارد میزنه. ما میگم خروجی باب اضطرار حرمت ظاهریست، درسته؟ اباحه ظاهریست. اباحه ظاهری جمع میشد با تنجزه نسبت به طرف آخر، از طرف آخر باید اجتناب کنید. آقای آخوند می فرمود خروجی اباحه واقعیست، اباحه واقعی با تنجز نسبت به طرف آخر که از ظرف دیگه باید اجتناب کنی جمع نمی شه. درست شد؟ خب آقای نائینی میگه چه؟ یه لنگه رو با آقای آخوند همراه شده، یه لنگه را با ما همراه شده. میگن اگر آمد و شخص مکلف اون ظرف نجس رو برداشت و خورد، ظرف نجس رو که برداشت و خورد حرمت واقعی دیگه از بین رفته، حرمت واقعا منتفی شده است. خیلی میگم پس حرمت واقعا منتفی شد. آقای نائینی پس شما با آخون همراه میشین که دیگه از اون ظرف اون یه ظرف باقی مونده اجتناب لازم نیست. میگه نه، از اون ظرف باقی موندن باید اجتناب کنه. متوجه شدیم؟ یعنی آقای نائینی یه لنگه رو با ما همراه هست، اجتناب از ظرف آخر، یه لنگه رو با آقای آخون همراه هست، برطرف شدنی حرمت واقعیه. میخوام ببینیم آیا این فرمایش آقای نائینی درسته؟ یعنی میشد یه لنگه رو با ما باشد، یه لنگه رو با آقای آخوند باشد؟ وقتی این دوتا لنگه، وقتی یه لنگه با ماست یه لنگه با آقای آخونده، این دوتا لنگه با هم جفت نمیشد یا نه جفت میشد؟ ببینیم فرمایش آقای نائینی تمام میشد یا نه انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله.